أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ایشون بالاخره فرمودن که علم اخلاق در حقیقت طب روحانی است، طبی است برای معالجه روح. همینطور که طب جسمانی دو قسم است، یه قسمش مربوط به حفظ و صحت که مثلا بعضی آدم صحیح و سالم میگن چه جور کارهایی بکن، چه جور غذاهایی بخور که سلامتیت محفوظ باشه. و یه قسم دیگر طب مربوط به معالجه است، بعد از آنی که انسان صحتش رو از دست داده و مریض شده، اون وقت داروهای رو ذکر میکنن برای معالجه. طب روحانی هم همینطور است، یه قسمش مربوطه به این است که انسان فضائلی رو که داره حفظش کنه. چطور حفظش کنه؟ یه وقت میبینی به واسه یه کارهایی همون فضائلی رو که انسان تحصیل کرده از دست میده. پس نظیر حفظ و صحیح طب جسمانی، اینجا هم یه قسم دستوراتی هست در علم اخلاق برای حفظ همون فضائلی که داری. و قسم دومش معالجاته، یعنی اگر انسان یک اشتباهاتی، خطاهایی داشته، گناهانی داشته، چه جور معالجه بکنه. و وقت ایشون فرمود که لذا جالینوس به حضرت عیسی می‌نویسه من طبیب الابدان الی طبیب النفوس. معلوم میشه جالینوس در زمان حضرت عیسی بوده. جالینوس تقریبا معربه، اونی که لغت لاتینش بوده جالینه. جالین از نوابق طب بوده و معروف است که قانون بوعلی سینا همون طب جالینه، طب جالینوسه. منتها بوعلی سینا اونو به عربی در آورده و در 16 سالگی هم بوعلی سینا قانون نوشته. خیلی مهمه در 16 سالگی ولو تعلیف خودش نباشد و ترجمه طب جالین باشه، اما خب خیلی مهمه. کتاب قانون دیدید خیلی کتابه. البته بوعلی سینا در این حالی که مثلا فیلسوف بوده طبیب هم بوده. بعضی جاها مرحوم صدر المتعلهین در بعضی از مسائل میخواد اشکال کنه به بوعلی سینا، تعبیرش اینه که صرف عمره فی المعاجین و الادویه، اون نشده از معاجین و معجون ها و ادویه صرف کرده، لذا این مسائل را به عمقش نرسیده. میخواد بگه که بالاخره آدمی که بخواد ذوفنون باشه لابد بعضی فنها دقیقی ناقص میشه. در تعبیرات ملا صدرها گاهی اوقات بهشون داره که صرف عمره فی المعادویت و المعاجین، در دواها و معجونها. حالا علایی حال این، بنابراین در علم اخلاق ما دو قسمت داریم، یک قسمتش مربوطه به حفظ اون فضائل است، یک قسمش مربوط به معالجه اون رذائلی که تحصیل کرد. مرحوم نراقی کتاب خودشونو سه بار کردن. این جامع السعادات که ما سه جلدی شو داریم، دو جلدی هست، سه جلدی هم هم این سه جلد اصلا سه بابه. باب اولش در مقدمات بود راجع به روح و تجرد روح و اینجور چیزا. باب دومش بیان اقسام اخلاق، اخلاق فضیله و رذیله و نمیدونم فرض بگیرید فضائل اصولش سه تاست، عفت و شجاعت و حکمت و اینا، این باب دوم. حالا الباب و سالس داد راجع به این دو قسمت معاندات. یه قسمه همین باب سالس، یه قسمش مربوطه به حفظ همون فضائله. آدمی که فضائل رو داره چیکار بکنه که حفظش کنه دست نده. و یه قسمش مربوطه به استحصال فضائله، یعنی آدمی که رذیله، مبتلا به رذائله، چیکار بکنه که فضائل رو پیدا کنه. لذا تمام این کتاب دیگه آخر مربوطه به این باب سالسه. سه باب، دو بابشو خونده، باب سوم، باب سالس فی طریق حفظ اعتدال الاخلاق. اعتدال اخلاق محموده رو اگه داریم چطور حفظش بکنیم؟ یکی که مثل حفظ و صحه ایست که در علم دل بود. دومیش وسته ساله ها، فضائل رو چجور، اخلاق فضائل رو چجور حاصل بکنیم به ازالت نقائص هل مزمومه، به این که نقص هایی که نقیص هاش که نقائص ها، یعنی نقیص هاش که مزمومه، برطرف بکنیم. اینجا پس به هر دو قسمت علم اخلاق در این عنوان اینشون اشاره کرده. یکیش حفظ اخلاق فاضل است، دومیش استحصال فضائل، به اینکه رذائل رو بذاریم کنار. حالا اینجا تیترای دارد، ما تیترای بخونیم ذهن آقایون معنوس باشد. حالا به قول امروزی میگن تیتر، دوباره میگن عنوان، ما میگم عنوان. این عناوینی که در این کتاب تا آخر حفظ میشه اینجا خلاصش رو ذکر کرده. میگه یکی از طریق لحفظ اعتدال الفضائل، چه راهی داریم برای اینکه فضائل را که معتدل است حفظش کنیم. این یه بحث. بحث دیگر، قانون العلاج طب روحانی. این دیگریه که در صورتی که حالا انسان مریض شده است، مرض روحانی، اخلاق مذمومه رو داره، چه جور معالجه کنیم؟ قانون معالجه در طب روحانی. این دوتا. طریق و معرفت الامراض نفسیه، امراض نفسی رو چه جور ما بفهمیم که بعضی مرض روح چیه، مرض های روح چیه، مثلا تکبر، عجب، حسد، اینا مرض روحه، اینا رو مثلا افراد تشخیص بدن که اینا مریضه، مرضه. طریقه معرفت امراض نفسیه. یکی دیگه معالجات، یه معالجات کلی داریم، یه معالجات خصوصی و شخصی. یه وقت مثلا یک قانون میگه این کار رو بکنیم به طور کلی معالجه اخلاق زش. یه وقت نه، میگه حسد دواش اینه، کبر دواش اینه، اینا وقت میشه خصوصی. لذا میگه یکی از معالجات کلیه لامراض نفس، معالجه کلیه مرض های نفس که یکی یکی نمیشمارد، همطور به طور کلی مرضا رو چجور معالجه کن. وقت بعدش المعالجات الخاصه لامراض نفس، معالجات خصوصی مرضای نفس، یعنی حسد، کبر، یکی یکی ذکر میکنه و میگه اینا معالجش چیه. پس اینا عناوینی که در این کتاب ذکر میشه. و لهو اربعه مقامات، برای این باب چهار مقام هست. الاول ما یتعلق بالقوت العاقله. ایشون اول چون که قوه عاقله بالاترین قوه انسانه، ایشون اول فضائل و رذائلی که مربوطه به قوه عاقله ذکر میکنه، بعدش مربوطه به قوه غضبیه، بعدش مربوط به قوه شهویه در مقام بیان اینجوری ذکر کرده. اون وقت مقام چهارم این که بعضی از مرضها هست که اینا مرکبه، مثلا حسد هم میشه مربوط به قوه شهویه باشه، هم مربوط به قوه غضبیه. مرضهایی که مرضهای روحی که مربوط به دو تا یا سه تا، این هم پس چهار مقام میشه. این هست میگه و لهو اربعه مقامات، یعنی برای این باب چهار مقام داریم. علم اول ما یتعلق بالقوت العاقله من الرذائل والفضائل و کیفیت و علاج الرذائل. خب اون وقت این تقریبا یه چند صفحه در بودم 23 صفحه هست تقریبا مال قوه عاقله. بعدش از ثانی ما یتعلق بالقوت الغضبیه من الرذائل والفضائل و کیفیت العلاج، چطور علاج کنیم اون رذائلی که مربوط به قوه غضبیه. از ثالث ما یتعلق بالقوت الشهویه من الرذائل والفضائل و کیفیت العلاج. الرابع مقام چهارم ما یتعلق بالقوه الثلاث او به اثنتین منها، به اثنتین منها. از کردم بعضی مرضهای روحی مثل حسن این ممکن است ناشی باشد از قوه غضبیه، ممکن است از قوه شهویه، لذا اینا رو برایش یه فصلی جدا قرار داد. پس بنابراین چهار مقام کتاب. حالا وفیه فصولون، حالا در این کتاب به قول خیلی در این باب ثالث فصولی داره. حالا فصل اول اون قسم حفظ فضائل رو میگه، کسی که فضائل رو داره چه جور حفظشون کنه. فصل الطریق لحفظ اعتدال الفضائل، همچون مثل حفظ الصحه‌ای که در علم طب هست، اینجا هم چه آدمی که آدم خوبیه فضائل رو داره، خب اینا ممکنه یه وقت از دست بره در زیر و بم روزگار، چه کار بکنه که انسان فضائل رو حفظ کنه. قد تقرر فی الطب الجسمانی، میگه در طب جسمانی گفتن حفظ الصحه به این است که انسان چیزهایی که موجب سلامت انسانه اینا رو هی ادامه بده. مثلا فرض این سلامت انسان به این است که غذای خوب بخوره، ویتامینا رو مثلا فرض بگی به جاش مصرف بکنه، مثلا یه چیزای دیگه که خلاصه سلامت انسان رو حفظ میکنه، که نوعا من گذر به این که ایراد مثل، یعنی وارد کردن مثل، یعنی قضا که انهو تحلیل رفته پس انسان مریض میشه، باید قضا بخوری، قضای مناسب که کالری داشته باشه به قول امروزی یا ویتامین داشته باشه تا سلامتی حفظ بشه. در طب روحانی هم همینجوره، اگر انسان فضائلی داره بایستی مراقب باشد امثال اینا رو هی بر خودش وارد کنه تا فضائل از دست نره. قد تقرر در طب جسمانی ان حفظ الصحه، حفظ الصحه به ایراد المثل، به این است که انسان خلاصه بدل ما یتحلل، قضا تحلیل رفته، حالا قضاهایی که سلامت رو حفظ میکنه به ایراد المثل و ملایم المزاج، چیزایی که برای مزاج سازگاره و چیزایی که مثلا ضرر داره نخوری، فرض کن اگه سرماخوردگی داری خربوزه نخوری مثلا فرض بگید. فیجب ان یکون حفظ و اعتدال الفضائل ایزن بزاده، اگه میخوای فضائل نفسانی رو حفظ کنی این به این است که مثلش رو هی وارد بکنی. حالا بعد بیان میکنه دو، یعنی این فضیلت واقعا یه جوری شده که این فضیلت در تو موجود شده، باید یه کاری بکنی بدل ما یتحلل داشته باشد، عیناً مثل اینکه قضایی که حذف میشه رفت دست باید عوضش بیاد، اینجا باید یه چیزای عوض بیاری تا حفظ بشه. و ایراد المثل حفظ اعتدالها یکونو به امور، بخوایم مثل اون فضیلتی که داشتیم وارد بکنیم برای اینکه اعتدال فضائل حفظ بشه به چند چیزه. یکی این که رفیق بد و رفیق خود، اگر چنانچه میخوای فضیلتهایی که داری حفظ بشه با آدمای خوب، با آدمای دانا، با آدمای عاقل، با اینا معاشرت داشته باش که اینا بسا سبب میشن هی فضائل شما بیشتر بشه. به عکس اگر با آدمای شر رو آدمای مثلا فرض بگید فاسد معاشرت داشته باشی، میگه روح انسان اینجور است که تأثیر پذیره بالاخره اثر میکنه. ممکن است شما خیلی آدم خوبی باشید، دارای فضائل هم باشید، اما یه رفیق بد پیدا کنید به شما بگه حالا امشب بیا بریم مثلا فرض بگید کابارت تو، حالا یکم تورینی، بعد مثلا فرض بگید حالا این یه دفعه مشروب رو بخور این چه مزه میده، بعد چم چم شما رو اصلا اجرا منعرف بکنه. پس بنابراین همینطور که در طب جسمانی باید ایراده مثل اینجا ایراده مثل و همین است که یکیش این که رفیق خوب میگه منها، یعنی یکی از اون ایراده مثل اختیار و مصاحبت الاخیار، رفاقت با آدمای خوب داشته باشه، ول معاشره مع اولی الفضائل الخلقیه، معاشرت داشته باشه با آدمایی که صاحب فضائل خلقی هستن، و استماع و کیفیت سلوکه. مثلا فرض بگیر علمای بزرگ، علمای اخلاق شرح حالشون رو برای شما ذکر بکنن، شرح حالشون رو بخونید تو کتاب ها، این خب آموزنده است برای انسان، چون انسان تأثیر پذیره. و استماع و کیفیت سلوکه، بشنویم که اونا اخیار چه جور سلوک میکردن مع الخالق و الخلیقه، هم با خدا سلوکشون چه جوری بوده هم با بندگان خدا. ولی اجتناب عن مجالست الاشرار، و اجتناب کنی از اینکه با آدم شر بنشینی، برای اینکه نگو من دارای فضائلم، بالاخره ممکنه تأثیر انسان تأثیر بذیره و اونا ادرا انسانو در بکنن. ولی اجتناب عن مجالست الاشرار و ذوی الاخلاق السیئه، صاحبان اخلاق زشت بد، و احتراز عن استماع قصصه. حالا میخوان قصه آدمای شهر رو بگن که این آدم مثلا چجور بوده، اینا همون شرح حالشون یه وقت انسان در انسان اثر میکنه. چی کار داری که حال ببینی این آدم فاسد یا این آدم شهر چطور شده اینجا رسیده؟ مثلا یه جوری که در شما اثر نیداره. میگه که ولی احتراز، باید احتراز کنه عن استماع قصصه، قصه های اونا و حکایت هم، و ما صدر عنهم من الافعال و مزخرفات هم، کارهایی که کردن برای تعریف میکنه که بعد فنون جاد بوزی چجوری کردیم، فنون مولو چجوری کردیم، فلانی رو چجور کشتیم و جنانی چجور براش پرونده درست کردیم. اینا میگه خب کم کم یک در روح آدم اثر میکنه، آدم هم مثلشو انجام میده دیگه. برای و ما صدر عنهم از افعال و مزخرفات هم میگه فإن المصاحبه مع كل احد، رفاقت با هر کسی قوی ترین چیزیست که انسان در انسان اثر میکنه. فإن المصاحبه مع كل احد اقوى باعث على الاتصاف به اوصافه، قوی ترین باعث و به انگیزه بر این که انسان متصل به اوصاف او بشه. فَإِنَّ طَبْعَ يَسْتَرِقُ، طبع انسان میدوزه روش دیگران رو میدوزه، یعنی خواهی نخواهی بدون که آدم متوجه بشه اون اخلاق او در آدم اثر میذاره. دوزی نیست که مخفیانه می کنند، بدون که آدم متوجه باشه یه همینه اه کم کم داره همون کارهایی که او میکردست میکنه. فَإِنَّ بَعْدَمْ فإن الطبع يسترق من الطبع، طبع میدوزه از طبع دیگه کلا من الخير و شر، مشدد
بخون یسترق
ها؟ نه یسترق، نه یسترق میدوزه سرقته، معنیش نیست، یعنی بدون که آدم توجه داشته باشه درش اثر نیست. و سر این که نفس انسانی قوای مختلف داره و هر قوی دنبال مثل خودش، انسان هم شهوت داره، هم غضب داره، هم از اون طرف عقل داره. اون وقت شهوت انسان رو دعوت میکنه به مشتهیاتی که سنخ شهوت باشه. اون وقتی وقت انسان از حد تجاوز میکنه. یا مثلا با مقتدرین اگر چنونچه رفت و آمد داشته باشی، او قدرت او در شما اثر میکنه، او از قدرتش سوء استفاده میکنه، شما هم سوء استفاده میکنید. میگه که فإن الطبع یسترق استبعدیه کلا من الخیر و الشر و سر ان النفس الانسانیه ذات قوا. نفس انسان دارای قوای مختلفی است که بعضها یدعو او الالخیرات و الفضائل و بعضها یقتضی الشرور و الرذائل. عقل انسان دعوت میکنه به این که دنبال علما و بزرگان و عرفا و اینا بریم. قوه شهویه اقتضا میکنه که دنبال شهوت بریم. قوه غضبیه اقتضا میکنه که ما از قدرت سوء استفاده کنیم. مثلا و کل ما حصل لأحده ما ادنا باعث لما تقتضی جبلتو. اگر حاصل بشه برای یکی از این قوای غزیله و فضیله ادنا باعث لما تقتضی جبلتو، نزدیکترین چیزی که ادنا چیزی که باعثش اونه که جبلت این قوه اقتضا میکنه، وقت مال الی انسان تمایل به او پیدا میکنه و غلب علا صاحبه. این ادل خیر به نظر من زیادیه، برای اینکه میگه هر کدوم از خیر و شر بیاد میشه غالب بشه دیگر رو زمین میزنه. این ادل خیر همیشه نیست، یه وقت ادل خیر است یه وقت در شره. بله مال اله و غلب علا صاحبه. اگه خیر باشه بر شر غالب میشه، اگه شر باشه بر خیر غالب میشه. این ادل خیر به نظر من هر چه فکر کردم نشده کلمه ایلال خیر رو درست کنیم. این به نظر من صحب قلم شده. ایلال خیر یا شر؟
آجا خیر معنی اختیار اینجا.
نه آخه خیر معنی خیره. این به داخلی ایلال خیر اینجا دیده. هر کدوم از قوه شهویه یا غضبیه خیر یا شر این غالب بشه دیگری رو زمین میزنه. ولی کون دوای شر من القوا اکثر، چون دوایی شهر اکثر قوه غضبیه به شهر انسانو دعوت میکنه، شهویه به شهر انسانو دعوت میکنه. اینا بیشترن. عقل یکی اینا دوتون. و کل ما بعده میگه ولکون دوایی شهر از قوا اکثر از بواعث خیر منها، یعنی از قوا یکون المیل الى شر اسرع. میل انسان به شر سریع‌تر و اسهل است به نسبت الى المیل الى الخیر. و نزاغی گفتن تحصیل فضائل مثل این است که شما یک کوهی رو بری بالا، به زحمت میری بالا، اما شر مثل که از اون بالا پرت بشه سنگ یه دفعه میفتد پایین. اون خیر به تدریج حاصل میشه ولی شر یه دفعه آدم میفتد تو چاه. و رضا غیر تحصیل فضائل به منزله صعود الالعالی، به بالا رفتن که مشکله، اما کسب رضائل به مثابت نزول منها، یه دفعه بیفتیم آن. و الازاله کشیر قوله صلی الله علیه و آله و سلم حفت الجنت بالمکاره و حفت النارو به شهوا. این حفه یعنی محبوب بودن، که انهو مثل این که جهنم مخفیه زیر شرور، شرور یه دفعه آدم رو به جهنم میبره بدون اینکه این چون توجه داشته باشه. که انهو جهنم زیر شروره، شرور احاطه کردن، وقتی شرور بیاد اون وقت اون داره. اما کارهای خیر و مکاره زیرش بهشته، کنده اونم احاطه کرده به بهش و محفوفه او بهش به این کارهای مکروه. ولی حفت یعنی محفوف است جنه بهش به مکاره کارهایی که مکروه انسانه و حفت نارو به شهوات. نهج البلاغه خطبه 176 ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول حفت الجنه بالمکاره و حفت نارو به شهوات. این نهج البلاغه دارد خطبه 176 بهار جلد 67 صفحه 78 همین رو نقل کرده. کنز العمال جلد 3 صفحه 332 همین رو نقل کرده. اما کنز العمال یه چیز دیگه نقل کرده. بله، و در کنز العمال جلد 3 صفحه 331 داره حجبت النار به شهوات، نار محجوب شده به شهوت ها، یعنی این آتش زیره که همون حفت این محجوب شده، یعنی آدم نمیدونه که جهنم زیر اینجو، یه دفعه میبینه از شهوت ها حجبت النار به شهوات و حفت الجنت و بالمکاره. خدا یا به حق محمد و آل محمد ایمان ما کامل فرما، یاد خالص فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، متمسین دعا، متمسات دعا، حاجت روا فرما، تحقیق در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه مون ختم رو خیلی.